أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن شاء الله خداوند دلهای هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور بگرداند، برای سلامتی وجود مقدس ولی عصر ارواح نافدا و نابودی دشمنانش به ویژه نابودی اسرائیل غاصب صلوات عنایت کنند. بحث ما در این جلسه در رابطه با فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام به کمیل بود. عزیزانی که روزهای قبل بودن عرض کردیم یک نصیحت نسبتاً جامع و کاملی در زمینه‌های مختلف امیرالمؤمنین علیه السلام به کمیل نمود که این نصایح در بخش‌های مختلف اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی در واقع ایراد شده. امروز من یک فرازی از این نصیحت و این فرمایش رو خدمت شما عرض میکنم. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن: یا کمیل، من اخوک، برادر کیه؟ دوست کیه؟ با کی باید رابطه داشت؟ الان میدونید مشکل روابط خیلی مشکل جدی است توی خانواده ها، خیلی مشکل در واقع صعبی است، هم تو مسئله جوان ها که در دوستی های نادرست گاهی دچار اعتیاد و انحراف و بیدینی و بینمازی میشن، گاهی توی دانشگاه، توی دبیرستان در اثر دوستی های نادرست از مسیر انحراف پیدا میکنند، هم توی خانواده ها الان رفت و آمد ها خیلی مشکل شده. بعضیا میگن با فلان فامیل نزدیک رفت و آمد میکنیم، خانوادهمون دچار مشکل میشن، ماهواره دارن، سیدی مبتذل دارن، اهل نماز نیستن، اهل روزه نیستن، اهل مسائل شرعی و قوانین نیستن. خب واقعا این ارتباط باید همینطوری رها شده باشه. ما چون توی مباحث دینی که مطرح میکنیم گاهی یک طرف قضیه رو میگیم، مثلا میگیم احترام پدر و مادر. خب حالا پدر اگر هرچی دلش خواست به اولاد بگه، اگر حرف ناشایست، اگر مثلا دعوت به معصیت، اطاعت از او تو همه جا میشه احترام؟ نه، یه جایی عدم اطاعت از پدر و مادر احترام، یه جایی وقتی پدر انسان رو به معصیت میکشه، به گناه میکشه، عدم اطاعتش احترام. یا عرض میکنیم صله رحم، خیلی خوب سفارش شده، انقدر تاکید شده، ولی آیا علل اطلاق ائمه اینو فرمودن یا نه؟ به بعضی ها گفتن با فلانی ولو دایی قطع رابطه کن چون انحراف عقیدتی داره. به بعضی ها فرمودن دوری کن ولو اولادته، انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. یک مرزها و یک در واقع ضابطه هایی برای این امور هست که نباید یک سویه بهش نگاه کرد. حالا امیرالمؤمنین یه سوالی از کمیل کرد، خودش هم جواب داد، فرمود: یا کمیل، من اخوک، برادرت کیه؟ دوست واقعی کیه؟ با کی باید ارتباط داشت؟ بعد 4 ملاک و حضرت براش بیان کرد، فرمود کسیه که این 4 مواظب تو باشه، این 4 تو رو رها نکنه. قبل از آنی که من این 4 رو بگم، یک دو تا آیه قرآن بخونم. ببینید در سوره صافات آدرس میدم مراجعه کنید. مورد جالبی است. سوره صافات آیه 50 تا 61، این 11 تا آیه رو اونایی که حالا اهل مطالعه قرآن هستید مراجعه کنید. قرآن کریم بعضی از اوقات یه چیزایی رو از بهشت برای ما نقل کرده. البته هنوز کسی بهشت نرفته، کسی هم جهنم نرفته. اینا به علم الهی گزارشیه که داره خدا میده، و الا بهشت و جهنم وقتی برپا شد همه با هم میرن. هنوزم عالم برزخه، کسی در بهشت یا جهنم نرفته. اینی که قرآن میفرماید بهشتی ها اینطور میگن به جهنمی ها، جهنمی ها اینطور میگن به فرشته ها، اهم میپرسن، اینا در واقع یک نوع پیشگویی ها و بیان حال و واقعیت هاییست که مثل اینکه یک معلمی اول سال به دانش آموزش بگه من میبینم که تو دو امتحانات اینطور مثلا برخورد کنی، پایان سال که میای اینطور التماس کنی. این در واقع معلم مجرب سابقه داره، خب خبر داره از قضایا، مشتریشو میشناسه. خدای تبارک و تعالی 3 مورد تو قرآن گفتگوهای اونی که به ذهنم است، گفتگوهای بهشتی ها رو با هم دیگه نقل کرده. یکیش در سوره توره، 2 تاش تو سوره صافات. سوره صافات یکیش آیه 27، یکیش آیه 50. الان عبارتش هم میگم. اونی که به ذهنم میاد 3 جا تو قرآن این تعبیر اومده که فاقبل بعضهم علا بعضن یتساءلون، یعنی بعضی از بهشتی ها رو میکنن به بعضی دیگه. خب تو بهشت بالاخره گله دارن، دور هم میشینن، با هم حرف میزنن. یکی از تفریحات اونجا خاطرات گذشته شونه، تو چه کار کردی، تو چه کار کردی، تو کجا رفتی، چی باعث شد تو بهشتی بشی، میپرسن از هم دیگه. فاقبل بعضهم علا بعضن یتساءلون. در سوره صافات آیه 50 میفرماید بهشتی ها رو میکنن به هم دیگه، هم دیگه حرف میپرسن. وقت یکی از اینا قال قائل منهم، یکی اینا یاد گذشتش میفته، حالا که من از اون بهشت، قال قائل منهم، یکی از این بهشتی ها میگه اینی کانلی قرین، راستی من یه رفیق تو دنیا داشتم، قرین یعنی رفیق، یه رفیقی داشتم هرچی نگاه میکنم نمبینمش، کانلی قرین، من یه رفیق داشتم آدم خوبی هم نبود، هی به من میگفت این حرفا که شما میگید دروغه، بهشتی نیست جهنمی نیست. یقول اینکه لمن المصدقین، به من میگفت تو بیکاری خود تو اسیر بهشت و جهنم و اینا رو تصدیق میکنی، میگی خدا هست، پیغمبر هست، بهشت هست، قبر هست، من رو مسخره میکرد. یقول اینکه لمن المصدقین، به من میگفت تو چی رو تصدیق میکنی، حالا من نمیدونم این رفیقم الان کجاست، هل انتم مطلعون، شما خبر دارید الان کجاست، تو بهش گید بود میریدنش، ولی کجای جهنمه، کجای به اصطلاح محشره، هل انتم مطلعون. قرآن میگه فرماید خودش میره میگرده اینو پیداش میکنه، فتلعا فرعاه، میره بالاخره بهشتی هر چی بخوان خدا در اختیارش رو بذاره، هر چی بخوان. قرآن میفرماید هر چی میلشون بکشه، البته اونجا کسی میل به گناه نمیکنه، اصلا ظرف ظرف گناه نیست، لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما، میگه که من دلم میخواد فلان رو ببینم، میبرنش، میگن بیا این رفیقت، فتلع پیداش میکنه، فرعاه فی سواع الجحیم، میبینه این تو جهنمه، این تو جهنمه. وقت میاد یه دوتا کلمه باش حرف میزنه، بالاخره رفیقش بوده، این آقا قبول کرده این چیزها رو، بهشتی شده، اون انکار کرده جهنمی شده. این بهشتیه به اون جهنمیه میگه تلاه این کتل تردین، به همون خدایی که قبول دارم قسم اگه منم حرف تو رو گوش کرده بودم الان جهنم بودم. تلاه انکت لتردین، نزدیک بود تو منم بزنی زمین، منم گول بزنی. لولا نعمت ربی لکنت من المحذرین، اگر لطف خدا نبود منم از محذرین بودم، یعنی اونایی که الان تو جهنم حضور داره، منم باید تو جده شما جهنمی ها بودم، تو جمع شما آتشی ها بودم. لولا نعمت ربی لکنت من المحذرین. اون وقت اونی که جالبه تو این آیه سوره صافات آیه 50 تا 61، تقریبا 11 تا آیه خدا این قصه رو بیان میکنه، آخرین آیهش اینه که شاید هم این آیه از زبان همین بهشتی است، میفرماید لمثل هازا فلیعمل العاملون. این آقا میگه که مردم یه طوری عمل کنید که مثل ما باشید، لمثل هازا، برای این روز کار کنید، برای این روز تلاش کنید که بهشتی بشید، جهنمی نشید. من این آیاتو برای این خوندم که ببینید قرین و دوست و رفیق گاهی میتونه اینطور باشه که قرآن کریم میفرماید الاخلا یومئذ بعضهم لبعض عدو، روز قیامت دوستی ها تبدیل به دشمنی میشه مگر یک دوستی، الا المتقین، مگر دوستی که برای خدا بوده، و الا دوستی که رو خدعه، روی فساد، روی دعوت به گناه مشترک، روی این مسائل باشه، اینها الاخلا یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. خب حالا این 4 موردی که آقا امیرالمومنین فرموده تو روابط باید رعایت بشه، من روی سخنم با همه است ولی بیشترش با جووناست، جوانای دانشگاهی که میخوان دوست انتخاب کنن، دبیرستانی، راهنمایی، ابتدایی، روی سخنم با خانواده هایی است که دختر و پسر میخوان وصلت کنن، ارتباط داشته باشن، روی سخنم با کسانی است که میخوان با رفیق دوست بیرون برن، سفر برن، پارک برن، رفت آمد خانوادگی داشته باشن. ببینید امیرالمومنین علیه السلام چقدر زیبا این ملاک های 4 گانه رو بیان کرد. فرمود کمیل برادر تو کسی است که یک لا یخذلک عند الشده، تو شدت و تو گرفتاری تو رو رها نکن، تا پولداری رفیقت نباشی، اگر احساس کرد یه جای گیری، حالا هر نوع گیری فرق نمیکنه، رهات نکن. ببینید منصور دوانقی داشت هدیه میداد، جایزه میداد به افرادی، امام صادق علیه السلام رد میشدن، دیدن یک کسی ایستاده به نام شقرانی. این آدم با امام صادق ارتباط داشت، رفیق بود، پدرش عرض میکنم که از خادمان خونه امام صادق بود، گاهی میومد میرفت خدمت آقا، منتها شقرانی شرابخور بود، معصیتی مرتکب میشد و اون شرابخوری بود، تا دید آقا امام صادق داره میاد دوید جلو و اظهار محبت کرد و از که آقا دارن جایزه میدن، هدیه میدن، صله میدن، به من نمیدن، من رفتم به من ندادن، میشه شما واسطه بشید برای من این هدیه و صله رو بگیرید؟ امام علیه السلام واسطه شدن، صله رو براش گرفتن و بهش دادن، ولی وقتی بهش میداد صله رو این جمله رو فرمود کار زشت زشت، القبیح من کل احدن قبیح و من که عقبه، از تو زشتره، چون مردم تو رو با ما میبینن میگن این باباش تو خونه امام صادق بوده، خودش گاهی به امام صادق مراجعه میکنه، شرابخوری بده ولی مال تو بدتره، یه وقت ابن زیاد شراب میخوره، یزید میخوره، یه وقت تو میخوری، تویی که بابات تو خونه ما رفت آمد داشت، به ما ارتباط داشت. الحسن من کل احدن حسن و من که حسن، کار خوبم از همه کس خوبه، از شماها که به ما منصوبید خوبتره. یعنی شیعه امام صادق اگه شراب خورد این زشتره، آدمی که پیرو اهل بیته اگه شراب خورد همه زشته شراب بخورن، ولی تو زشتر چون به ما منصوبی. این لا یخذلو که عند الشده، اینی که امام علیه السلام در شدت او رو رها نکرد، کارش رو راه انداخت، تذکرم داد. پیغمبر گرامی اسلام آمدن دیدن یک جوانی، قصه معروفه همه تو شنیدید، جوان داشت سخت جان میداد، در شدت بود، در گرفتاری بود، هی نفس میگرفت، باز میشد، چهره سیاه میشد، چیزهای وحشتناک میدید. پیغمبر اکرم نشستن متوجه شدن مشکل این چیه. مادرش ازش راضی نبود، مادرش رو صدا زد، گفت یا رسول الله من 6 ساله با این بچه حرف نزدم. با بچه هاتون قهر نکنید، اگرم قهر میکنید کوتاه باشه، موقت باشه، یه روز دو روز دوباره برگردید. بچه هاتون رو بارها روایت خوندم، نفرین نکنید، روایات داریم جذبشون کنید. البته گاهی ممکنه یک فرزندی خیلی از دست خارج بشه، خیلی پدر و مادر رو آزار بده، ولی همون هم دعا کنید، از خدا بخواید هدایتشون کنید. گفت 6 ساله با او صحبت نکردم. رسول خدا فرمودن من واسطه میشم باش، ازش راضی شو، این بچه نمیتونه جان بده، گیره. مادر رضایت داد. پیغمبر گرامی اسلام آمدن کنارش نشستن، فرمودن اینایی که من میگم یواش یواش بگو. یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر و عفو عن الکثیر. همین دعایی که معروف، ای خدایی که کم و قبول میکنی از زیادم میگذری، کم و قبول میکنی. هر یه مبارزه کرد اومد تو مسیر، از زیادم میگذری، کارا گذشتهش همه رو جبران کردی، بخشید. اقبل من الیسیر، از منم کم و قبول کن. وعفو عن الکثیر، از منم گناه های زیاد رو بگذر. خب جوان آرام شد و با آرامش جان داد. در شدت رها نکنه انسانو، دوستی باشه که تو گرفتاری، تو قرض، تو بدهی، تو بیماری. این یک معیار. معیار دوم، من اینا رو یه قدری سریع میگم که همش رو برسم بگیم. فرمود لا یقفل عنک عند الجریره، این خیلی مهمه. دومین ملاک دوست کمی اینه که توی جریره، یعنی توی گناه، توی خطا از تو غافل نشه، مواظبت باشه، نگه اگه بهش بگم بدش میاد، خواهرم اگه تذکر بدم ناراحت میشه، برادرم، نه، یک جوری تذکر بده. اگر جریره و اشتباه و خطایی ملاحظه کرد، وجود مقدس امام حسن مجتبی علیه السلام تو روایت دارد یک کسی آمد خدمت ایشان، گفت آقا من دلم میخواد با شما دوست بشم، خیلی دلم میخواد با شما رفاقت داشته باشم. آقا فرمودن به 3 تا شرط. گفت آقا چیه شرایط؟ فرمود 1، پشت در مقابل من چاپلوسی نکن، مدح و چاپلوسی رو بخوای تملق کن. 2، در طول دوستیمون، حالا 10 سال 20 سال هر چی بود، به من دروغ نگی. 3، هر کجا رفتی من نبودم، غیبت پشت سر من نکن، دروغ بهم نگی، غیبت نکنی، تملقم نکن. گفت آقا نمیتونم قول بدم، سخته. عذرخواهی کرد رفت، سخت قول نداد. خب این کاری ازش نمیاد چه خوبه بگه نمیتونم. آقا از من نمیاد این کار، بعضی کار قبول میکنن خراب میکنن. عرض کرد آقا من ارادتم به شما محفوظ، ولی با این شرایط من نمیتونم قول بدم تا آخر عمر به شما دروغ نگم. حالا عرضم اینجاست، اینه که گفته میشود رها نشه، اندل جریره، غافل نشود جایی که خطایی صورت میگیره. این نکته بسیار دقیق و مهمی است. آمد وجود مقدس، این روایت که میگم چون بعضی از مراکز از من آدرسش هم خواستن، آدرس رو عرض میکنم، جلد 41 بهار هست. این داستانی که عرض میکنم به درد حالا مخصوصا دوستان شهرداری و اینا بیشتر میخوره این قصه، ولی من کلی عرض میکنم. وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام نشسته بودن، یک کسی آمد، یه چند نفری آمدن گفتن آقا آب فرات طغیان کرده، خطر سیل و آب تو خونه مردم افتادن هست. بلنش آقا فرمودن من میام ببینم میتونم کاری انجام بدم. خود آقا حرکت کرد، آمد کنار فرات، دو رکعت نماز خواند، دعا کرد که سیل تو خانه های مردم نیفته و نگاه کرد ببینه چه میشه کرد، چه تدبیری میشه اندیشید برای اینکه این طغیان آب لطمه به مردم نزد. مردم مجلسی نقل میکند 4-5 تا جوان ایستاده بودن اونجا، میخندیدن، مسخره میکردن، حرفای ناپسند میزدن. یکی از کارهای بسیار زشت ایستادن جوانها توی سر کوچه ها، ایستادن در مسیر دبیرستانها دخترها، مخصوصا الان آغاز فصل مدارس میشه، خیلی بده. هم وظیفه قوای نظامی است، نیروی انتظامی است، تدبیری بیاندیشن که این اتفاق نیفته. آدم شرمنده میشه گاهی میره جلوی این دبیرستان مدرسه راهنمایی با موتور بعضی افراد ویراج میدن، میان میرن نامه میدن رابطه به این خوب نیست، برای کشور اسلامی خوب نیست. هم نیاز به قوه قهریه دارد، باید مأمور باشه جلوشو بگیره، هم خود خانواده ها مانع بشن از اینجور حضور بچه ها که یه وقتی تو پارکی جای خانواده ها نشستن، مردم نشستن، عده جوان نمیگم نیان اشکال نداره، اما مسائل ناپسند نادرست اینا وایساده بودن، میگفتن، میخندیدن، مسخره میکردن. امیرالمومنین علیه السلام با غضب آمد در مقابل اونها و خیلی حضرت ناراحت شد، برخورد کرد با اینها. دوران خلافت آقا یک دوسته تا از این مسنترا آمدن جلو آقا، ببخشیدشون متوجه نشدن. آقا عرضم اینجاست، فرمود من به 4 شرط از شما میگذرم. 1، دیگه این مجالس رو به هم بریزید، اینجور اجتماعات رو نداشته باشید. معلوم میشه اینا حضرت یه مشکلات رو دیده بود از اینها که این تذکرات رو داد و روی سخنش هم فقط با اینها نبود، با همه بود. دوم فرمود شنیدم آب منازل، فاضلاب منازلتون تو کوچه ها میاد، این راه رو ببندید، نگذارید باعث آزار مردم بشه. که آدم گاهی میدونه طرف لباس میشویه، کل فاضلاب توی کوچه، خب این خوب نیست، باعث زحمت اصلا بهداشتی داره. فرمود اجازه ندید فاضلابه های منزلتون توی کوچه بید. سوم فرمود دیدم بعضی از نافدان های خونه ها توی کوچه است، آب رو سر مردم بید، اینا رو برگردید ببرید داخل منزل. ببینید چقدر دقیق حضرت تذکرات. و چهارم فرمود پنجره هایی که مشرف به خانه ها اینا رو ببندید، که الان این موزل توی شهر ما و خیلی از شهرها هست، خونه هایی که اشراف داره به هم و دیده میشه داخل خانه. خب اینا هم از نظر قانونی هم از نظر شرعی، اینم روایتش، من خوندم آدرسشم دادم، دوستانی که مأمور این کارا هستن مستند عمل کنن. فرمود ببندید تا داخل خانه های مردم دیده نشه. لا یخزل که اند شده ولا یقفل انکه اند جریره. اگر خطایی است دید تذکر بده، اگر شدت و سختی دید تو رو رها نکن. دوستی با امام و ائمه اثرش اینه. سید همیاری با امام صادق دوست بود، رفیق بود، می آمد می رفت، ولی فساد عقیده داشت. امام بهش تذکر داد، فرمود با همه این علاقت به ما عملا تو کافر. گفت آقا با همه این شدت دوستی که، فرمود بله تو کیسانی مذهبی، ما رو امام نمیدونی، محمد حنفیه رو امام میدونی. محمد حنفیه اگر امروز زنده بود منو امام میدونست. محمد حنفیه معتقد به امامت امام سجاد بود، تو چرا یه همچین عقیده‌ای داری سید؟ که سید همیاری برگشت و اصلاح شد. اگر خطایی، الان یکی از مشکلاتی که ما داریم همینه، رومون نمیشه بگیم، بگیم به دایی، به عمو، به برادر، به دوست، بابا این روش اشتباه است، این کار درست نیست. لا یقفل عنک عند الجریره. سوم لا یخدعک حین تسأله. وقتی چیزی از تو میخواد کلاه سرش نذاری. رفیقته میاد معامله‌ای با تو انجام میده، به تو اعتماد داره، خودعه با اون نکن، مکر با او نکنید. بعضی متاسفانه به اعتماد دوستی کلا سر دوست بذارن. فرمود لا یخدعو که خدعه با دوست و رفیق نکنی وقتی از تو چیزی میخواد. و چهارم ولا یترکو کرد تو رو رها نکنه و امرک حتی تعلمه اگر چیز رو نمیدانی بهش بگی یادش بدی. بعضیا برای مشورت، بعضیا برای سوالات دینی بهش بیاموزی، مطالب رو درست منتقل کنی. پس رها نکردن در شدت، غافل نشدن در گناه، خود نکردن تو درخواست و آموزش اونجایی که لازمه. آمد خدمت امام صادق علیه السلام یکی از فرزندان ایشون به نام اسماعیل. اسماعیل زمان حیات پدر بزرگوارش از دنیا رفت و تو قبرستان بقیع به خاک سپرده شد. آمد خدمت پدر بزرگوارش، امام علیه السلام نشسته بودن، عرض کرد پدر جان یه پول زیادی دارم میخوام باش کار کنم، یک کاسبی چیزی بیندازن. یکی از رفقا و دوستان یک کسی رو به من معرفی کرده از قریش، ایشون کاسبه، میره با این پول به هر حال کاسبی میکنه برمیگرده. خب اسلام با رکود پول موافق نیست، اسلام برای عدم رکود پول قوانین داره. گاهی شما توان نداری با پولت کار کنی، اجازه میده دیگری کار کنه، سودشو با هم استفاده کنی، پول از شما کار از او، ولی قانون داشته باشه، حساب شده، نه 5 میلیون دست فلان طرف میده میگه ما 150 تومن من سود بده میشه ربا، نه این که عرض بکنم که بی حساب و کتاب بدون این که کاری روش صورت بگیره، طرف پول شما رو برده توی عرض بکنم باش مکه رفته، باش قرضشو داده، کار باش نمیکنه. یه وقت نداره ساختمون میسازه، مشارکت از شما میخواد، و کار داره میکنه، کشاورزی میکنه، زراعت میکنه. ما تو به فقهمون باب مزارعه داریم، باب مساحات داریم، باب مزارع عرض میکنم که ارتباط قوان جعاله داریم، قوان شرعی داریم که نظام بانکداری بر این اساس تنظیم شده اگر رعایت بشه، که خیلی رعایت نمیکنن این مسائل، اگر رعایت بشه. خب این اشکال نداره، ائمه ما گاهی خودشون پول به افراد میدادن، طرف میرفت کاسبی میکرد برمیگشت. امام صادق پول میداد به بعضیا، میرفتن خرید میکردن، جنس میداد میرفتن میفروختن، سودشو تقسیم میکردن، مانعی نداره، اما حساب شده دقیق بدون بی انصافی. گفت پدرجان یه پولی دارم زیادم هست که کسی میخواد بره. آقا فرمودن این آدم خوبی نیست، شرابخواره. گفت بابا مردم پشت سرش حرف میزنن میگن شرابخواره، معلوم نیست اینطور باشه. آقا فرمودن مردمی که این حرفو میزنن آدمای بیدینین یا مؤمنن؟ یه وقت کسایی مؤمنن متدین آدمای خوب، اینایی که این حرفو میزنن من ازشون شنیدم آدمای بدی نیستن، احتیاط کن. از پیش امام رفت و گوش نداد. بابا پدر وقتی نصیحت میکنه، اینجا که دو تا ولایت امام بر او داشته، هم پدر هم امام مجد خدا. و عرضو کنم گاهی جوانها گوش نمیدن، بعد گیر میکنن، وقت میان سراغ پدر، وقت میان سراغ رفع مشکل. پولشو داد به طرف، طرف هم تا درهم آخرشو خورد، یک درهمش هم بر نگرد، تمام پولو بالا کشید، همه سرمایه اسماعیل از بین رفت. امام صادق علیه السلام اون سال مکه بودن، دیدن اسماعیل کنار خانه خود داره عشق می‌ریزه، آدم پولشو ببرن عشقش در میاد دیگه، بالاخره حال خوشی پیدا میکنه، گرفتار که میشه. قرآن هم می‌فرماید اذا مسه الشر جزوعا، آدم‌ها توی گرفتاری خوب با خدا حرف می‌زنن. آمده بود گریه ناله، خدایا بیچاره شدم، سرمایه‌ام رفت. آقا امام صادق علیه السلام دست داد شانه فرمود این پول برات پول نمیشه، تعبیره برای اینکه من به تو گفتم، برای اینکه تصدیق نکردی، پول رو در اختیار یک فاسق قرار دادی. و من روایات دیدم شاید بیش از 10 مورد، یه جایی هم بحثشو مطرح کردم، بیش از 10 مورد دارین دعا زمینه اجابت نداره. پیغمبر خودم دعا کنه اجابت نمیشه، از این بالاتر پیغمبر که مستجاب و دعوت است. پیامبران هم دارو چون داریم 7-8-10 مورد. اتفاقا حضرت موسی علیه السلام یه وقتی دعا کرد خدایا کاری کن که مردم پشت سر من حرف نزنن. خدا فرمود این دعا استجابت نمیشه، برای اینکه خود مردم پشت سر من که خدا هستم حرف بزن. من همچین چیزی رو برای خودم نخواستم، برای تو بخوام. یکی دعا کرد خدایا من بدی نبینم. امیرالمومنین فرمود تو که سهل، هر کسی از اولیا هم باشه این دعا رو بکنه، حالا تعبیر از من، این دعا به اجابت نمیرسه. مگه میشه آدم تو زندگیش بدی نبینه؟ بیماری هست، سختی هست، فقر هست، 7-8-10 مورده. یکی از اونا در روایت داریم کسی که پولشو در اختیار کسی قرار بده بی تحقیق، بی سند، بی مدرک، پولشو ببرن. اربعت لا یستجاب لهم، امام صادق فرمودن چند گروه دعاهاشون مستجاب نمیشه، یکی همینه. فرمود پسرم برو سراغ پولتو نگی، پول رفت دیگه پیدا نمیشه، برای اینکه من به تو گفتم. این است که گاهی عرض میکنم این چهار موردی که وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام فرمودن، و یه نتیجه گیری بکنم، و اون نتیجه گیری این است جوانها، نوجوانها، برادران، دوست حواستون جمع باشه. انتخاب رفیق، دوستی های نادرست، دوستی های غیر شرعی، دوستی های دختر و پسر که الان متاسفانه باب شده، تلفنی، پیامکی، رفت آمدی، پارکی، خیابونی، اینا خطر داره. اینا لطمه میزنند به قوام خانواده، لطمه میزنند به استواری کانون گرم خانه. مواظب باشید پسرهاتون و دختراتون با چی رفیق میشن. المرء علی دین خلیله. قرآن میفرماید روز قیامت بعضیا میگن لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش رفیق نمیشد. الان این مشکل اعتیاد که خدا انشاءالله ریشکن کند این اعتیاد رو از جامعه، و خدا ریشکن کند اون کسایی که این مواد مخدر و ارزان اینطور تو جامعه ترویج میکنن، مخصوصا این مواد مخدر ارمونم صنعتی و شیمیایی که به ارزان در اختیار افراد قرار میگیره. چرا به جوانی که بتونه درس بخونه، بتونه فعال باشه، دچار کراک و شیشه و این گرفتاری ها. اینا خیلی هاش البته بیکاری عاملشه، فقر عاملشه، ولی همش این نیست. تو ثروتمندان هم الان گرفتاری هست. خانواده های کارخانه‌دار پولدار میان به شما یه بچه هم مبتلا به کراک، همش هم از فقر نیست. یکی از عوامل اصلیش این رفاقت ها و دوستی های نادرست است که باید روش توجه بشود، با این فرمایشی که امروز از امیرالمومنین علیه السلام من اشاره کردم. خدایا همه ما رو دوستان خوب، دوستی با اهل بیت و قرآن عنایت بفرما. تذکری هم عرض کنم و روزه بخوانم، فردا روز جهانی قدس، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان است. انشاءالله دوستان، عزیزان، برادران، خواهران شرکت کنید در این راه پیمایی. بعضی ها سوال میکنن 30 سال ما در این راه پیمایی شرکت میکنیم، اما اگه اسرائیل از بین رفت، هدف از این راه پیمایی این بود که جلوی گسترش فعالیت اسرائیل گرفته بشه، و گرفته شد. یعنی اگر نبود همین روز قدس، اگر نبود همین حمایت ها، اسرائیل امروز آمده بود جلو، سوریه و عراق و لبنان و اردنی باقی نمیزید. اینی که به هر حال تو همین منطقه زمینگیر شده، اینی که بالاخره هنوز کشورهای عربی جرأت نمیکنن به صراحت اعلام صلح کنن، هنوز بالاخره یک حزب الله لبنانی فعال، حماسی فعال، هنوز قدرت مقابله است که تو این سالهای اخیر به فضل خدا مقابله نظامی با اسرائیل هم شکست افتادش و جرأت پیدا کردن موشک به اسرائیل بزنن، بمباره بزنن، مبارزه نظامی هم صورت گرفت خوشبختانه تو این. این خودش به هر حال اثر همین راه پیمایی هاست. قرآن هم تو سوره توبه می فرماید گاهی شما یه قدم برمیدارید عمل صالح، یغیظ الکفار، فقط کفار رو ناراحت میکنید، همینقدر که شرمنده میشن. بالاخره امروز هم تو دنیا این اخبار رو کسی نمیتونه بپوشانه، اینقدر شبکه و ماهواره است، تمام این راهپیمایی ها منعکس میشه. نمیشه غیر از 20 سال بشه بگن بایکوت خبری، این خبرگزاری پخش نکنه. یکی دیگه خبرگزاری آزاد تو دنیا خیلی، خود ما الان تو دنیا چند تا شبکه داریم، پخش میشه، اطلاع رسانی میشه. انشاءالله عزیزان شرکت کنن و و امید داریم که این امید، امید نزدیکی است خداوند ان شاء الله ملت مظلوم فلسطین و لبنان رو علیه اسرائیل واسه پیروز بگرداند و شر این دشمنان رو به خودشون برگرداند. السلام علیک یا ابوالحسن، یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب. سال 41 هجری رو تو تاریخ بهش میگن عام الجماعه، یعنی سال عمومی. علتش هم اینه که سال 41 که امیر المؤمنین شهید شد، چند ماه بعدش هم قضیه صلح با امام حسن پیش آمد، امام حسن هم از کوفه آمدن مدینه، عملا قدرت رفت تو شام. معاویه که 20 سال استاندار بود، سال 41 شد خلیفه علی الاطلاق، دیگه کوفه و مدینه و مکه و همه اینا رفت تحت حکومت شام. و امام حسن علیه السلام برای حفظ خون مسلمانان و برای اینکه دید شرایط اصلا فراهم نیست، اصلا نداره کسی رو که حکومت باباش رو ادامه بده، رضایت داد به این صلح. و عملا از سال 41 که این سال رو میگن عام الجماعه، یعنی سالی که دیگه قدرت قبضه شد توی دربار شام و قدرت نهایی رسید به معاویه، مظلومیت امیرالمومنین یه فصل جدیدی براش باز شد. حضرت امیر مظلوم بود، قبلش هم آزار میدید، اما از سال 41 تا مخصوصا نزدیک 20 سال تا سال 61 که امام حسین شهید شد، اون موقع یه خورده صد شکست، یه خورده مردم شام آگاه شدن، مسائل تمام شد. ولی تو این 20 سال برادران خواهران به حد امیرالمومنین مظلوم، هیچ بچه توی شام به نام علی نامگذاری نمیشد. عملا تو تمام خطبه های نماز جمعه به امیرالمومنین ناسزا و سب میگفتند، مسجد به نام سب به علی ابن ابی طالب ساختند، عملا تو روی امام حسن مجتبی روی منبر در مقابل امام حسین به امیرالمومنین جسارت و توهین میکرد. رسما معاویه بخشنامه کرد، هر کسی که سب به علی کند اینقدر جایزه دارد، هر کسی فضایلش رو نقل کند اینقدر جریمه دارد. ولذا مظلومیت امیرالمومنین از سال 41 بیشتر شد. کار به اونجا رسید که اهل بیت عصمت و طهارت، گاهی عرض کردم، در مقابلشون به حضرت امیر توهین میشد. به همین دلیل شما میبینید امام حسین همه بچه‌هاشو علی نام میگذاره. ائمه ما وقتی حدیث میخونن مقید بودن خیلی بگن امیرالمومنین اینطور فرمود، از حضرت امیر نقل کنند. و کوفه سال 41 که امیرالمومنین شهید شد و بعدش هم امام حسن اومدن مدینه، دیگه اهل بیت به کوفه تقریبا شاید بر نگشتن. از دیگه 20 سال دیگه کوفه وجود مقدس امام حسن، امام حسین، اینها دیگه مدینه بودن و کوفه اهل بیت رو ندید. تا سال 61 صدای امیرالمومنین در مسجد کوفه وقتی در زنده بودن تو خطبه های نماز جمعه صدای اذان حضرت شنیده میشد. نزدیک 20 سال فاصله افتاد، مردم کوفه دیگه امیرالمومنین که خب به خاک سپرده شده بود، قبرش هم مخفی بود و اهل بیت هم آمدن مدینه، نزدیک 20 سال فاصله افتاد تا آن که دوباره یک روز تو همین کوفه مردم صدایی رو شبیه صدای امیرالمومنین شنیدند. مردم کوفه جمع شدن، عجب این صدا آشناست، مخصوصا خانم‌ها که خوب میشناختند، چون زینب کبری براشون درس تفسیر داشت تو کوفه، کلاسش میرفتن، درسش میرفتن، همه جمع شدن گفتن این صدای کیه داره تو کوفه میپیچه. وقتی آمدن دیدن صدای عقیله بنی هاشم از زینب کبری داره خطبه میخواد، فرمود مردم کوفه میدانید چه جگری از پیامبر سوزاندید، میدانید چه پاره تنی از پیامبر کشید، گریه کنید، گریه حق شماست. شروع کرد سخن گفتن، شروع کرد گفتگو کردن با مردم کوفه. ابن زیاد به کسانی که حاکم کوفه بودن دیدن داره خاطرات بر میگرده، این صدا صدای علی است، اگر دستور بده ممکنه این مردم قیام کنن، شورش کنن، کوفه آماده جرقه است. مؤمنان و شیعیان هم تو کوفه بودن، سلیمان ابن سرد و دیگران شیعیانی که نتونسته بودن برن کربلا آماده یک جرقه بودن، باید یک کار کنن زینب رو متوقف کنن. کی میتونه زینب رو متوقف کنه؟ زینب اون چیزی که متوقفش میکنه سر حسینه،
زینب دو روز خواب برادرش رو ندیده. زینب از گودی قتلگاه که اومد بیرون دیگه حسین رو ندیده، دلش تنگ شده. زینبی که در طول دهه محرم در طول مسیر کربلا مدینه با حسین بوده، لذا سر مقدس آوردن مقابل کجاوه عقیله بنی هاشم. زینب کبرا دید صدای قرآن میاد، ام حسبتن اصحاب الکعبه والرقیب کانو من آیاتنا عجبا. پرده کجاوه رو کنار زد، یا هلالا نمستتم و کمالا، ای ماه زینب روز بیرون آمدی. هلال رو غروبم نمیشدی، هلال اول ماه رو غروبم نمیشدید، آی هلال زینب زور تو آسمان آمدی. داداشم حسینم من تحمل میکنم، اما دختر کوچولو الان جان میده. داداش یه دو کلمه با دختر کوچکت سخن بگو. یا هلال لمستتم کمالا، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بسمک العظیم الاعظم. شب جمعه و شب 26 و شب زیارتی قبر ابا عبدالله بالحسین و اولاده، یا الله به عظمت امیر المومنین و خاندانش قسمت میدیم در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، حضرتش را از ما راضی و خوشنود قرار بده، در این باقی مانده ماه مبارک رمضان ما رو ببخش و بیامرز. امشب که احتمال شب قدر در آن قوی است، خدایا امشب اسم ما رو جزء احیاگیرندگان شب قدر، جزء آمرزشدگان قرار بده. جوانهای ما رو از خطرات محفوظ بدار، خطر فقر و گرانی و اعتیاد از این کشور ریشه‌کن بگردان. همه بیماران، بیماران منظور این جمع لباس عافیت بپوشان. شر اسرائیل غاصب به خودشون برگردان. ملت مصدوم فلسطین، افغانستان، عراق یاری بفرما. شیعیان لبنان یاری بفرما. به مقربان درگاهت قسمت میدم خدایا آنی بین ما و قرآن و اهل بیت جدایی میفکن. خداوند اموات گذشتگان، گذشتگان از این جمع، روح امام عزیز از این جلسه بهره مند بگردان. خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی، خدمتگزاران به دین، به مردم، خاصه رهبری از این شأن انقلاب محافظت بفرما. حیات و ممات ما رو حیات و ممات محمد و آلش قرار بده. و عجل اللهم فی